چه کنم تا نجات یابم؟ این سوال مهمیه. ابدیت شما بستگی داره به پاسخی که به این پرسش میدید. پاسخی که شما به دعوت انجیل میدید در واقع موضوع مرگ و زندگیه. تنها یک راه، یک حقیقت و یک نجات وجود داره و اون حیات و نجات در شخص خداوند ما عیسی مسیح. جدای از او هیچ امیدی برای گناهکاران وجود نداره، مطلقاً هیچ امیدی نیست، در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که نامی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. اعمال 4 آیه 12. نه زرتشت، نه مانی، نه محمد عربی و نه هیچ شخص دیگری قادر به نجات یک گناهکار از عذاب ابدی نیست. خداوند ما عیسی مسیح نجات دهنده گناهکارانه، اما همه انسانها و به طور اتوماتیک به خاطر کاری که مسیح انجام داده نجات پیدا نمی کنن. اگر چنین بود نیازی نداشت که ما انجیل رو بشارت بدیم، بلکه برای اینکه گناهکاران نجات پیدا کنند باید اون شرایطی رو که انجیل مقدر داشته داشته باشند تا بتونن به طور شخصی از اون برکات رستگاری لذت ببرن. این شرایط رو کتاب مقدس به روشنی به ما تعلیم داده و میخوایم امروز راجع به اونها صحبت کنیم. اینها رو خداوند ما عیسی مسیح در ابتدای خدمت زمینیش موعظه میکرد و میشه اون رو کلا در یک جمله خلاصه کرد. پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید. مرقس 1 آیه 15. این کل خلاصه دعوت انجیل هست. پاسخی که پولس به اون زندانبان در فیلیپای داد وقتی که پرسید ای آقایان چه کنم تا نجات یابند، به دو گفتند به خداوند عیسی مسیح ایمان بیار و تو به اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت. این پاسخی که ما به دعوت انجیل میدیم میشه گفت تحول روحانی، یعنی توبه و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح. البته باید تاکید کنیم به لحاظ الهیاتی چون این پاسخی رو هیچ کس به طور طبیعی به دعوت خداوند نمیده. شما ممکن یک ایمان سطحی بیارید، اما آنچه که ما راجبش صحبت میکنیم ایمان نجات بخش هست. همون جوری که صحبت کردیم آدمی به طور طبیعی در گناه مرده است و نمیتونه ایمان بیاره. برای این کار روح القدس مطلقاً ضروریه. اول قرنتیان 2 آیه 12 چنین میگه: اما ما روح جان را نیافتیم، بلکه آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم. میدین عطیه خداونده به ما هدیه میشه، هم توبه و هم ایمان نجات بخش. از پاسخ به دعوت انجیل که شامل این دو موضوع میشه فیضی است که خداوند به ما عطا میکنه. از لحاظ الهیات مسیحی فقط افرادی که برگزیده شدند پیش از خلقت جهان مطابق پیشدانی خداوند، اون افراد هستند که با کاری که روح القدس در دلشون انجام میده قادر میشن، توانایی پیدا میکنن تا هم توبه کنن و هم ایمان بیارن. پس این یک هدیه است، یک عطیه و یا بخششه. بذارید به چند آیه اشاره کنم. اعمال فصل 5 آیه 31 چنین میگه: او را خدا بر دست راست خود بالا برده سرور و نجات دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بخشد. میبینید توبه و آمرزش گناهان به قوم بنی اسرائیل به اون عده برگزیدش بخشیده شد. فصل 11 آیه 18 چنین میگه: به راستی خدا به امتها نیز توبه ی حیات بخش را عطا کرده است. من و شما برای اینکه نجات پیدا کنیم و مسیحی واقعی بشیم ضروریه تا خداوند دل ما رو لمس کنه، همونجوری که دل لیدیا رو لمس کرد تا ایمان بیاره. فیلیپیان 1 آیه 29 چنین میگه: زیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم برای او. پس این موضوع از لحاظ الهیاتی هست. از لحاظ الهیات مسیح این کار تحول روحانی، توبه و ایمان هدیه است که خداوند به یک عده عطا میکنه و به همگان داده نمیشه. به لحاظ عملی وقتی که انجیل بشارت داده میشه، وجدان شنونده رو متأثر میسازه. همگان دعوت شدن توبه کنن و به خداوند ایمان بیارن. اما این وعده، این دعوت همراه با یک قول از سوی خداوند، و اون قول این هست، در رومیان میخونیم 10:13، هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس اگرچه خداوند که این رو عطا میکنه، اما هر یک از ما که اون رو بخوانیم به ما داده میشه. عقیدویان گفته شده که منتظر این تحول روحانی باشن و اونها فرمان داده شده تا توبه کنن و بعد ایمان بیارن به خداوند عیسی مسیح، و بعد اونها تضمین داده شده که اگر این کار رو انجام بدن به یقین رستگار خواهند شد. پس کسی نمیتونه بگه چون من برگزیده نبودم و این عطیه به من نرسید من هم مسیحی نشدم. نه دوستان، خداوند ما عیسی مسیح گفت هر که به جانب من آید او را هرگز بیرون نخواهم نمود، یوحنا 6:37. پس به لحاظ عملی وقتی که شما انجیل رو میشنوید باید به اون پاسخ بدید، باید بلا فاصله توبه کنید و ایمان بیارید، و این چیزی که خداوند از شما میخواد. کسانی که به این شکل ایمان میارن و مسیحی میشن، میدونن که این برکت بزرگی که بهشون رسیده، میدونن که این ایمان آوردن کار خود اونها نبود، بلکه هدیه و فیض خداوند به سوی اونها. در این مورد از لحاظ الهیاتی البته بین مسیحیان اختلافهایی هست. عده‌ای هستن که از این حقایق یه نتیجه نادرست رو میگیرن. به عنوان مثال یک گروه از مسیحیان هستن، میگن چون ایمان و توبه نجات بخش یک عطیه است از سوی خداوند و خداوندی که باید اون رو به برگزیدگانش عطا کنه، و اگر چنینه ما نباید انجیل رو به اونا بگیم، نباید از اونا دعوت کنیم تا این کار انجام بدن. و گروهی هم از مسیحیان هستن که اگر به کلیساشون برید هرگز کسی رو دعوت نمی کنن، انجیل رو بشارت نمی دن تا توبه کنه و ایمان بیاره. این موضوع که باید نوزایی در ما روی بده، ابتدا خداوند در دل ما کار کنه تا ایمان بیاریم، تا توبه کنیم. این موضوع که یک موضوع الهیاتی هست نباید مانع بشارت انجیل بشه، زیرا خداوند در کلامش از ما خواسته، از مبشرین که انجیل رو بشارت بدن، و از شنوندگان هم خواسته که اون کار انجام بدن. حالا بذارید با این مقدمه کوتاه به تحول روحانی فکر کنیم، این اون پاسخی که ما به دعوت انجیل میدیم، و این پاسخ توجهش به خداوند عیسی مسیحه. وقتی که ما میگیم تحول روحانی و یا اون تولد تازه، این اشاره داره به یک تغییر بسیار اساسی. گناهکار دیگه اون کسی که بود نیست، بدل میشه به یک فرد دیگه. توبه نجات بخش و ایمان راستین، اینا دو جزء اساسی اون تحول روحانی هستن. جنبه منفی اون توبه هست، جنبه مثبتش ایمان هست. یا میشه اینا رو تشبیه کنیم یک سکه. یک سکه دو رو داره. یعنی اگر تحول روحانی رو به شکل یک سکه در نظر بگیریم، یک روی اون توبه هست، روی دیگهش ایمانه. هرچند که اینا مجزا هستن، یکی بدون دیگهی وجود نداره، مگر اینکه اون سکه تقلبی باشه. پس تحول روحانی، پاسخی که به انجیل داده میشه، همیشه شامل ایمان و توبه میشه. البته در کتاب مقدس بعضی از آیات فقط اشاره داره به ایمان، یعنی اگر ایمان میاری نجات خواهی یافت. بعضی از آیات فقط اشاره به داره به توبه. اما هر جا هم که به این شکل بیان شده، بخشی که ازش یاد نشده، اون بخش مسلم فرض شده، چون راه رستگاری تغییر ناپذیره. نزد خدای زنده هیچ گونه طرفداری و جانبداری نیست. شرایط رستگاری برای همه انسان ها یکی است، چه ایمانداران عهد قدیم و چه من و شما. ولی در شیوه بشارت انجیل، همونجور که گفتم، در بین مسیحیان دو نوع تعلیم اشتباه پیدا شده. در این دو شیوه تعلیم اشتباه، اینها ایمان و توبه رو از هم جدا کردن، که اینا نباید جدا بشه، اینا یکی هست. منتها در بعضی از معلمین این کار انجام دادن. گروه اول مبشرینی هستن که میگن توبه اصلا ضروری نیست، شما اگه میخوای نجات یابی فقط باید به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاری و همین کافی است. لازم نیست زندگی تو عوض کنی. همین که ایمان آوردی کافی است. این یک گروه هن که به راه خطا کشیده شدن و ایمان و توبه رو جدا میکنن. گروه دیگه هم به شکل دیگه ایمان و توبه رو از هم جدا میکنن. این گروه از مسیحیان آتشی تره. اینا میگن قبل از اینکه شما بتونی ایمان بیاری باید به یک میزان خاصی توبه کنی. یعنی اگر تا به اون حد خاص توبه نکنی، اون تقلا رو در توبه انجام ندی، به اون میزان کفایتی برای شناخت حقیقت و ایمان نمیرسی. پس این دو موضوع رو، دو مطلب رو نباید از هم جدا کنی، باید تعادلی باشه. حالا با این مقدمه بذاری تا بخش مثبتش رو در نظر بگیریم. پس تحول روحانی شامل دو بخش میشه، اینا رو نباید از هم جدا کنیم، اینا در واقع یکی هستن. و بخش مثبت اون ایمان هست. ایمان یعنی شناخت حقیقت، پذیرش اون و اعتماد به اون. ایمان نجات بخش همیشه تمرکزش بر خداوند عیسی مسیحه و اون فیضی که در انجیل به ما ارائه میشه. بدون این ایمان رستگاری غیر ممکن هست. عبرانیان 11:6 چنین میگه، اما بدون ایمان خوشنود ساختن او غیر ممکن است، زیرا هر که به سوی خدا می آید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد. در مورد ایمان کتاب مقدس از سه واژه استفاده می کنه. این واژه ها در زبان عبرانی و یونانی هست. اول این واژه رو در مورد ابراهیم می بینیم که به کار رفته در مورد ایمانش. پیدایش 15:6 چنین میگه، ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای وی پارسایی به شمار آمد. این واژه که ترجمه شده ایمان آورد در زبان عبرانی یکی از واژه هایی است که برای ایمان ازش استفاده شده، یعنی اون فرد مجاب شده که چیزی حقیقت داره و چون مجاب شده که اون حقیقت داره بعد بهش ایمان میاره. واژه دیگه ای که ازش استفاده شده و به فارسی ترجمهش کردن توکل یا اعتماد، یعنی برای ایمان، یعنی این فرد میتونه به اون چه که بهش اعتقاد داره و ایمان آورده کاملا اعتماد داشته باشه و خیالش راحت باشه. مزمور 91:2 چنین میگه، درباره خداوند میگویم اوست پناه من و دژ من، خدایی که من بر او توکل دارم. از این واژه توکل معنای ایمان رو داد. پس این شد دو واژه. واژه سوم در عهد جدید ازش استفاده شده و در زبان یونانی واژه پیسته او هست. این شامل دو عنصر میشه، یعنی مجاب شده که انجیل حقیقت داره و اعتمادش رو هم بر او قرار داده. ببینید پولس چه میگه به تیموتائوس، فصل 2:1-12، چون میدانم که به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. پس ببینید در ایمان این دو موضوع هست، یک موضوع شناخت هست و یک موضوع اعتماد هست. مطالبی که در دین محمدی هیچ جایی نداره. ایمان اونجا بر اساس شناخت نیست، کورکورانه است. حالت تهدیدآمیزی داره. نباید اون رو زیر سوال ببری، نباید در باردش تحقیق کنی، نباید کنجکاوی کنی، نباید سوال کنی که آیا واقعا اینها روی داد، اینها حقیقته یا اینها داستانه. اما ایمان در مسیحیت کاملا متفاوت بر اساس شناخت. حالا بذارید ببینیم نقش ایمان چی هست. ایمان برای رستگاری ضروریه. رومیان 10:4 چنین میگه، زیرا که مسیح نهایت شریعت است به جهت پارسایی برای هر کس که ایمان آورد. یعنی برکات خداوند و ثمره کار نجات بخش خداوند عیسی مسیح محدوده فقط به اون کسانی که ایمان میارن و نه همه مردم، نه همه کسانی که میشنون. پس این محدوده به هر کس که ایمان میاره. و بعد به این آیه دقت کنید و منطقی که درش به کار رفته، زیرا که به فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. این آیات معروف فصل 2 افسسیان هست. و پولس میگه از اونجا که شما به فیض و از راه ایمان نجات پیدا کردید دیگه جای فخر کردنی نیست، چون بخشش خدای زنده است به شما عطا شده. کسی که اون رو دریافت میکنه و نجات پیدا میکنه، نمیتونه اون رو به خودش نسبت بده و از بابتش افتخار کنه. پس علت اصلی رستگاری فیض خدای زنده است، منشأش اونه. اون چی که رستگاری رو فراهم میسازه، آماده میکنه، کار خداوند عیسی مسیحه و راه دریافت اون رستگاری ایمان هست. ایمان مثل یک مجراه، اون برکات رو به ما میرسونه. این مطلبی است که کتاب مقدس تعلیم میده از ابتدا تا به انتها. پولس چنین میگه که در آن عدالت خدا به ظهور میرسد از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است پارسا به ایمان زیست خواهد کرد، رومیان 1:17. به ایمان، یعنی از راه ایمان، به وسیله ایمان. میبینید ایمان راهی است که از طریق اون به رستگاری میرسیم. البته ایمان به خودی خودش هیچ شایستگی نداره، من رو شایسته یه چیزی نمیسازه. اینکه من ایمان آوردم این کار بسیار ساده ای است، نیاز به اعمال نداره و من رو شایسته یه چیزی نمیسازه. این معنا نیست که هرچی ایمانم قوی تر باشه شایستگیم برای نجات بیشتر میشه. نه دوستان، اگر به این شکل بود اون وقت من دائم از رستگاری خودم شک داشتم، از خودم میپرسیدم آیا ایمانم به حد کافی است که نجات بیابم؟ آیا ایمانم جدی هست؟ آیا به قدر کافی ایمان دارم که رستگار بشم؟ نه دوستان، در زمینه رستگاری، در زمینه نجات، کتاب مقدس نمیگه چقدر ایمان داشته باشید و یا تا چه حد ایمانتون جدی باشه. اگر تا این حد جدی بود نجات میابید. نه، چون این چیزی رو کتاب مقدس نمیگه. البته اگر بخواید کوهی رو جابجا کنید، خداوند ما عیسی مسیح گفت که به چه میزان به ایمان نیاز دارید. اما در مورد رستگاری و یا نجات هرگز به ما گفته نشده که چقدر ایمان لازمه و یا ایمان باید چه کیفیتی داشته باشه. یوحنا 3:18 چنین میگه آن که به او ایمان آورد محکوم نمی شود، اما هر که ایمان نیاورد همکنون محکوم شده. این ایمان یک موضوع عینیه، یک هدفی رو داره و اون هدف یک شخصه و ارزش اون شخصه که به اون ایمان ارزش میده. ارمیا نبی این مطلب رو بیان میکنه، این که شما ایمانتون رو بچه قرار بدید، اون چی که برش ایمانتون رو قرار میدید ارزش اون هر چقدر باشه به ایمان شما ارزش میده. ارمیا 17:5 میگه ملعون باد آن که بر انسان توکل کند. اینید واژه توکل همون ایمان است. و آیه 7 میگه اما مبارک است آن که بر خدا توکل کند. در اینجا فردی که ملعون خونده شده و فردی که متبارک خونده شده، هر دوی اونها یک کار انجام میدن، هر دوی اونها ایمان دارن، هر دوی اونها بر چیزی توکل دارن، اما هدفی که برش ایمان دارن فرق میکنه. یکی بر انسان توکل داره، یکی بر خدای زنده. امیا در فصل 7:8 میگه اما شما به سخنان فریبنده که سودی ندارد اعتماد میکنید. آیا ایمانتون بر کلامی که بیارزش، دروغ، خرافه است؟ این ایمان بر اون خرافه کاملا بی هدفه، بی ارزشه، بی فایده است. این نکته ای که اشاره میشینه ایمان نجات بخش باعث نجات ما میشه، نه به این دلیل که من ایمان میارم، نه اینکه ایمان من در شایستگی هست، بلکه ایمان من بر کسی قرار میگیره که یک نجات دهنده است و که اون هدفی که من ایمانم رو برش قرار میدم عیسی مسیح خداوند، او من رو نجات میده و نه ایمانی که من میارم. در نتیجه میزانش اصلا مهم نیست، شدتش مهم نیست، کیفیتش مهم نیست، یک ذره از ایمان هم شما رو نجات میده. زیرا رستگاری رو که به شما میرسونه یک رستگاری کامل هست که خداوند ما عیسی مسیح اون رو فراهم کرده. از خداوند ایمان ما رو میپذیره، نه به این دلیل که محکمه و یا جدیه، بلکه به خاطر شایستگی مسیح، یعنی اون کسی که ایمانمون رو برش قرار دادیم. در واقع ایمان یک مجراه، یک دست گیرنده است. شما دستتون دراز میکنید و دریافت میکنید. فرض کنید شما یک لیوان نوشیدنی بسیار خنک دارید و یک دونه نی. با این نی شما اون نوشیدنی رو میچشید. اون نی هیچ کیفیتی و یا گوارایی به اون نوشابه نمیده. اون صرفا یک وسیله است که اون رو به شما میرسونه. ایمان هم به همین شکل عمل میکنه، مجرایی هست، مفری هست که از طریق اون کار تمام شده خداوند ما عیسی مسیح برای نجات گناهکاران به شما میرسه. لذا وقتی که به رستگاری فکر میکنیم، نباید به میزان ایمانمون و یا جدیتش توجه کنیم. باید توجه ما به اون هدف باشه، به خداوند عیسی مسیح باشه و اوست که به ایمان ما ارزش میده. اما این ایمان در کجا وجود داره؟ آیا صرفا در ذهن، آیا در دل، شامل چه بخشی از وجود ما میشه؟ کتاب مقدس ما میگه که ایمان در دل ماست. زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوردی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. چون که به دل ایمان آورده می شود و برای پارسایی به زبان اعتراف می شود به جهت نجات. رومیان 10:9-10. اما باید ببینیم واژه دل به چه معناست. ما در زبان فارسی از واژه دل استفاده می کنیم. کتاب مقدس هم از واژه دل استفاده می کنه. اما وقتی که این واژه رو میخونید، اشاره داره به کل وجود شما، یعنی اندیشه شما، احساسات شما و اراده شما. ایمان نجات بخش باید هر سه بخش رو در بر بگیره. صرفا ایمان به ذهن کافی نیست، ایمان در دلتون کافی نیست، بلکه باید کل وجود شما رو در بر بگیره. بذارید یکی یکی اونا رو بهشون اشاره کنیم. بخش اول اندیشه و یا تفکر شما هست. ایمان مسیحی بر اساس شناخت است. شما حقیقت رو درک میکنید، میفهمید که خدای زنده که هست و چه کاری انجام داده. اینا حقایقه، حدس و گمانه نیست، نظریه نیست، حقایقه است که روح القدس ذهن ما رو باز میکنه تا بتونیم اونها رو که مکتوب هست در کلام خداوند درک کنیم، تا اونها رو بدانیم. این حقیقت بسیار اهمیت داره. اینکه چقدر اطلاعات داریم در مورد مسیحیت مهم نیست. اینکه چه کسی رو میشناسیم اون مهمه. ایمان نجات بخش شخص خداوند عیسی مسیح هست. ایمان ما باید بر او قرار بگیره، باید او رو بشناسیم، زیرا تنها او راه حقیقت هست و حیات. و خداوند ما عیسی مسیح اون حیات ابدی و یا حیات جاودان رو دقیقاً ربط میده به شناخت حقیقت. یوحنا 17:3 چنین میگه: حیات جاودانی این است که تو را خدای یکتای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. میبینید حیات جاودانی ربط داره به شناخت خداوند عیسی مسیح. در کتاب مقدس، در الهیات مسیح، مسائل بسیار غامضی وجود داره. اما دونستن همه اونا برای نجات شما ضروری نیست. آنچه که ضروریه برای اینکه شما نجات پیدا کنید اینه که بدونید عیسی مسیح کیست و اینکه مطابق کتب مرد و رستاخیز نمود. و بعد که میزان شناخت و آگاهی و ایمان شما بیشتر میشه، بیشتر هم از این حقایق لذت میبرید و از رستگاری و نجاتتون اطمینان پیدا میکنید. پس این بخش اول ایمان هست که اشاره داره به ذهن و اندیشه و طرز تفکر ما. بخش دیگه ربط داره به احساسات ما. ایمان نجات بخش اونها رو هم متأثر می‌سازه. حقایقی که به دل ما میرسه توسط روح القدس در وهله اول وقتی که حقجو هستیم ما رو مجاب می‌سازه. این قوی‌ترین عاملی است که به ما می‌فهمونه به انجیل نیاز داریم. روز پنتکست پتروس موعظه کرد، روح القدس در دل جماعت یهود کار کرد و فریاد زدند. کلام چنین میگه: چون شنیدن دل ریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتن ای برادران چه کنیم؟ و این اتفاق همیشه روی میده تا ما مسیحی بشیم. اولا به لحاظ ذهنی درک میکنیم که خداوند برای گناهان ما مرد، و بعد به لحاظ احساسی در درونمون این احساس رو میکنیم در وجدانمون که من گناهکارم و در میابم که مسیح برای گناهان من مرد. این رو روح القدس انجام میده، من رو مجاب میسازه که هیچ راهی وجود نداره برای من مگر خداوند عیسی مسیح. بیادای وقتی که بسیاری از شاگردان که به دنبال خداوند میومدن او رو ترک کردن و بعد خداوند از اون 12 شاگردش پرسید شما هم میخواهید بروید؟ پتروس چه جوابی داد؟ گفت خداوند را نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست و ما ایمان آورده و شناخته ایم که تو مسیح به سر خدای زنده هستی. از این تأثیر ایمان است بر روی اون احساسات ما، بر روی وجدان ما. علاوه ایمان به اراده ما هم مربوط میشه، یعنی اون خواسته های درونی و قلبی ما. تصمیم هایی که ما میگیریم همیشه بر اساس تمایلات درونی ما هست. شما هر تصمیمی که میگیرید برای اینکه دلتون اون چیز رو میخواد، اون چیزی رو که دلمون میخواد انتخاب میکنیم، همیشه به این شکله. قبل از اینکه مسیحی بشیم دل ما به دنبال شرارت هست. پولس در افسوسیان 2:3 چنین میگه: همه ما در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی میکردیم، هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل میآوردیم. وضعیت طبیعی همه ما انسان ها هست، به شکلی که تصمیم میگیریم و انتخاب میگیریم، به خواسته دلمون هست. برای اینکه نجات پیدا کنیم ضروریه تا خداوند عیسی مسیح رو انتخاب کنیم، و دعوت انجیل هم از شما میخواد دقیقاً این کار انجام بدید. هر کس میتونین انتخاب رو بپذیره و یا رد کنه. شما میتونید بپذیرید و ایمان بیارید و برای خداوند عیسی مسیح زندگی کنید، تصمیم بگیرید که برای او زندگی کنید و میتونید بی تفاوت باشید. اما قدرتی در انجیل هست که دل برگزیدگان رو تسخیر میکنه. اون دل، اراده عوض میشه، متحول میشه، خواسته های قبلیش رو کنار میذاره، هر امیدی رو برای نجات خودش از دست میده و کاملا به کار خداوند عیسی مسیح اعتماد میبرزه. پس ایمان نجات بخش کل وجود ما رو متأثر میسازه، دل ما رو متأثر میسازه که شامل وجود ما میشه. اینکه من حقایق ذهنی رو، حقایق کتاب مقدس رو به شکل ذهنی درک کنم، بفهمم، برم کلاس آلفا، اینا رو به من یاد میدن، اینا ضروریه ولی کافی نیست. احساسات درونی هم ضروریه، اینکه مجاب بشم که گناهکارم، اینا هم ضروریه ولی باز هم کافی نیست. تصمیم گرفتن اینکه مسیحی بشم، میگه من از امروز میخوام مسیحی بشم، این هم ضروریه ولی کافی نیست. وقتی که مسیحی میشیم همه اینها دبر گرفته میشه. ایمان نجات بخش راه تازه اندیشیدن احساسات و انتخابهای ماست در زندگیمون. کل وجود ما رو متأثر میسازه. ما تشخیص میدیم که مطلقاً هیچ امیدی خارج از خداوند عیسی مسیح وجود نداره و کاملاً به او به عنوان نجات دهنده خود و پادشاه خود اعتماد میکنیم. به این صورتی که ما ایمان میاریم، یا او رو به دل خودمون راه میدیم و یا قبول میکنیم و یا میپذیریم. یوحنا چنین میگه: به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی هر که به نام او ایمان آورد. یوحنا 1:12. پس دراز کردن دست، ایمان آوردن، قبول کردن، پذیرفتن یک هدیه، هیچ انرژی و تلاشی درش صرف نمیشه. ما از راه ایمان میپذیریم. شخصی که میپذیریم و بهش ایمان میاریم و اعتمادمون رو برش قرار میدیم، خداوند عیسی مسیح، تنها نجات دهنده و میانجی خدا و انسان. اما باید او رو در کلیتش بپذیریم. به مقام های او فکر کنید. ما باید اون رو به عنوان پیامبر ایدئال بپذیریم، کسی که اراده خدای زنده رو به صورت کامل برای رستگاری ما و زندگی ما بر ما آشکار میکنه. او رو به عنوان کاهن اعظم میپذیریم، کاهن اعظمی که ایدئال هست، کسی که ما رو با کار خودش به حضور خدای زنده میاره، با قربانی و ریختن خونش همه گناهان ما رو پاک میکنه. ما او رو به عنوان پادشاه ایدئال میپذیریم، کسی که بر ما پیروز شد با فیض خودش، کسی که ما به او تعلق داریم و از او فرمان میبریم، پادشاهی که از ما حمایت هم میکنه. پس وقتی که میشنویم ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح و یا قبول کردن او به چه معناست، به این معناست که او رو به عنوان پسر خدای زنده و حقیقی که جسد پوشید به جهان اومد میپذیریم، او رو به عنوان پادشاه مطلق خود میپذیریم و شادمانه و از ته دل تسلیمش میشیم، زندگیمون رو به دست او میسپاریم. البته به یک عنوان ما هرگز نمیتونیم کاملا مطیع و تسلیم او بگردیم، اما او رو به عنوان یک پادشاه کامل میپذیریم، پیروانش میشیم و برای نجات خودمون از هر تلاشی دست برمیداریم، کاملا به کار او اعتماد میکنیم. و کلام ارمیا نبی رو بیاد داشته باشید دوستان: ملعون باد کسی که به آدمی اعتماد کند، به توانایی‌های خودش و یا اعمال نیکش و یا ثواب‌هاش، چون این فردی از دید خداوند ملعونه. دین فریسی ها دین جاهلی، دین ملعونانه، در تضاد با اونا. کسی متبارک خونده شده و سعادتمنده که اعتمادش رو، ایمانش رو به خودش و اعمالش نگذاره، بلکه به خدای زنده و حقیقی اعتماد کنه. دریابه که هیچ کسی و هیچ چیز دیگه ای مگر خداوند عیسی مسیح نمیتونه ما رو نجات بده. هرچرا که انجیل به ما ارائه میکنه با کمال رضایت میپذیریم، به عنوان یک بخشش. دست از تلاش برمیداریم، دست از تزکیه نفس برمیداریم و ایمان میاریم. اما زمانی که ایمان آوردیم و نجات یافتیم، اون وقت روند مقدس شدن شروع میشه. ولی ضروریه تا بدونیم که فقط و فقط عیسی مسیحی که میتونه من رو نجات بده و من هم فقط و فقط به او و کارش ایمان میارم. روح و جانم رو به دستهای او میسپارم و ایمان دارم که انجیل حقیقت رو به من میگه. در او پناه میگیرم و اگر این کار انجام بدم در امنیت کامل هستم و راز شادی و آرامش درونی مسیحیان هم در همین جاست. اشیا پیامبر چنین میگه: تو اندیشه استوار را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت، زیرا بر تو توکل دارن. اون توکلمون ایمان است. اشیا 26 آیه 3. نکته دیگه در مورد ایمان نجات بخش باید بهش اشاره کنم. این مسئله است که این موضوع لحظه‌ای و گذرا نیست، بلکه ماندنیه. تصمیمی نیست که من امروز بگیرم و فردا نظرم عوض بشه. اگه کسانی رو دیدید که یه روز مسیحی بودن و بعدن ول کردن، اینا ایمانشون ایمان نجات بخش نبود. ایمان واقعی همیشه و همواره به خداوند عیسی مسیح ایمان داره، هرگز او رو رها نمی کنه. وقتی که شروع شد هرگز متوقف نمیشه، باید رشد کنه. ابتدا یک تصمیم آگاهانه است و یه تصمیم اولیه که من تصمیم میگیرم میخوام مسیحی بشم، میخوام از او پیروی کنم. همون لحظه ای که ایمان میاریم، همون ذره ایمان ما رو کاملا رستگار میسازه. و اگر این ایمان واقعی باشه، تداوم هم خواهم داشت. یک عنوان میشه گفت من هر روز ایمان میارم. هر بار که کلام خدا رو میخونم و یا میشنوم با خودم تکرار میکنم: بله خداوند، من به کلام تو کاملا ایمان دارم. خداوندا بی ایمانی من رو یاری بده. از این جنبه مثبت تحول روحانی هست یا ایمان نجات بخش. اما تحول روحانی یک بخش دیگه هم داره و اون مسئله توبه است، جنبه منفیش است. کسانی که به سوی خداوند عیسی مسیح دعوت شدن به یک زندگی مقدس. اول تسالونیکان فصل 4 آیه 7 چنین میگه: زیرا خدا ما را به ناپاکی نخوانده است، بلکه به قدوسیت. این قدوسیت رو ما در زندگی اهالی تسالونیکا میبینیم. پولس درباره اونا چنین میگه، میگه چگونه شما از بت‌ها به سوی خدا بازگشت کردید تا خدای زنده و حقیقی را بندگی نمایید. اونا خدای باطلشون رو ترک کردن و روی کردن به خدای زنده. توبه یعنی همین، یعنی تغییر جهت زندگی، یک زندگی تازه رو شروع میکنید. و این توبه انجیلی هم مثل ایمان نجات بخش ادامه داره و انتهای او خداوند ما عیسی مسیح است. و جای توبه در تحول روحانی بسیار ضروریه. ایمان تمرکزش بر فیض خدای زنده است که ما رو به سوی مسیح هدایت میکنه. توبه هم تمرکزش بر فیضه، اما ما رو از گناه دور میکنه تا پیروان خدای قدوس گردیم. و همین دلیله که کسی نمیتونه به طور عادتی و رفتاری در گناه زندگی کنه و ادعا کنه که یک مسیحی واقعیه. فرد ادعا میکنه مسیحی واقعیه، اما با دوست و دخترش زندگی میکنه. این تناقض کلام هست. شما نمیتونید در این حال به سمت مغرب و مشرق در حرکت باشید. شما نمیتونید در این حال در دو مکان باشید. این درکش مشکل نیست دوستان. همین موضوع هم در زمینه روحانی در کاره. توبه ما رو از راه گذشته باز می‌داره، جهت زندگیمون عوض می‌کنه. اون توبه که منجر به حیات میشه، گفتیم این فیض خداونده، به حق جویان عطا میشه. اما کلیسا و شبان وظیفه داره تا اون رو موعظه کنه و از شنوندگان بخواد که توبه کنند. شما که انجیل رو میشنوید، اگر هنوز در گناه هستید و توبه نکردید، باید توبه کنید همین لحظه. روح القدس کلامی رو که وعظ میشه در دل حقجو به کار میگیره. اون فرد در میابه که واقعا گناه چقدر پلیده، نه فقط خطری که تهدیدش میکنه، بلکه از شنی بودن گناه نفرت پیدا میکنه و مصمم میشه این رو ترک کنه. چون گناه اینقدر بده، چون گناه باعث شد تا مسیح مصلوب بشه، من اونو ترک میکنم. در مورد واژه توبه در کتاب مقدس از سه واژه کلیدی استفاده شده. دو تا از اونها در عهد قدیم و یکی در عهد دو تا در عهد جدید و یکی در عهد قدیم. واژه‌ای که در عهد قدیم به کار رفته برای توبه معناش اینه، بازگشت. بازگشت یعنی تغییر جهت 180 درجه. نه فقط چرخیدن و بازگشت، بلکه حرکت کردن در اون سمت تازه. این واژه بیش از 1000 مرتبه در عهد قدیم ازش استفاده شده. یعنی اون تغییر جهتی که تداوم داره در کل زندگی. فرض کنید شما دارید به سمت مشرق حرکت میکنید. وقتی که توبه روی داد، بازگشت میکنید، نه فقط بازگشت میکنید، بلکه پشت میکنید به مشرق و رو میکنید به سمت مغرب. کل مسیر زندگیتون عوض میشه. ارمیا 18:8 چنین میگه. از واژه توبه در عهد قدیم میشه که استفاده شده. اگر آن قوم که دربارش چنین گفتم از شرارت خیش بازگشت کنند، آنگاه من نیز از بلا که قصد آن داشتم باز خواهم گشت. در وضعیت طبیعی دوستان، من و شما که حالا مسلمون باشیم یا زرتشتی باشیم یا بی خدا باشیم، در حالت طبیعی ما پشت کردیم به خدا و به دنبال تمایلات طبیعی دلمون هستیم، در جهت دیگه حرکت میکنیم، مسیری که انتهاش به جهنم منتهی میشه. وقتی که توبه میکنیم کل مسیر عوض میشه. سری تمایلات معنوی در دلمون ایجاد میشه، بازگشت میکنیم به سوی خدای زنده، به اون سمت حرکت میکنیم. قبل از اینکه من توبه کنم، خدای زنده پشت سرمه، روبروم جهنمه و من با اشتیاق دارم به سمتش حرکت میکنم. بعد از اینکه توبه انجیلی روی داد، جهنم رو برای همیشه پشت سرم میذارم، روبروم خدای زنده و حقیقی و به سمت او حرکت میکنم کل زندگیم. این واژه‌ای است که برای توبه استفاده شده در عهد قدیم. در عهد جدید دو واژه به کار رفته. یکی از واژه‌های یونانی ترجمه همون واژه عبرانی هست، تقریبا همون مفهوم رو داره و 36 مرتبه در عهد جدید ازش استفاده شده، یعنی تغییر مسیر زندگی. اما 26:20 چنین میگه، پولس به اگریپای پادشاه میگه: به مردم اعلام می‌نمودم که توبه کنند و به سوی خدا بازگشت نمایند و اعمال شایسته توبه را به جا آوردند. توبه کردنم صرفاً این است که شما نظرتون عوض بشه. صرفاً محدود به اندیشه و نظر شما نیست که بدونید فلان چیز گناه و بده، بلکه شامل تغییر رفتار هم میشه. باید بازگشت روی بده. باید گناهان رو با فیض خداوند ترک کنید. به این شکل نیست دوستان. متأسفانه این اشتباهی که در ذهن بسیاری از نوکیشان هست، اینا فکر میکنن که برای اینکه من مسیحی بشم باید دعای توبه رو بخونم. حالا در جایی هستن در پشت کتاب این نوشته شده و یا شبانی کلیسا میگه فلانی این دعا رو پشت سر من تکرار کن، دعای توبه، و منم دعا رو میخونم و این شد توبه. نه دوستان، توبه یعنی شما به صورت جدی از گناهان دست بشویید. باید احساس شرم داشته باشید. دروغ، ریاکاری، حرفای زشت، حرفای کثیف، بدخواهی، حتی گناهی رو که کتاب مقدس بهش میگه باید ازش روی بگردن. نه فقط اون روزی که انجیل رو میشنوی، بلکه هر روزه. من باید هر روزه توبه کنم. این مرتب در زندگی من تکرار میشه. در انجیل لوقا فصل 13 میخونیم یک عده از یهودیان میان نزد خداوند ما عیسی مسیح، چون یک بلای باعث مرگ جلیلیان شده و اینا میگن اینا جلیلیان گناهکاران بزرگی بودن و این بلای آسمانی نازل شده مردن. خداوند ما در پاسخ اونها چنین میگه، میگه خیال نکنید که شما از اونها که به اون شکل هلاک شدن انسانهای بهتری هستید. بعد ادامه میده، بلکه به شما میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. زیرا اگر این توبه واقعی صورت نگیره، صرفا یک دعایی رو من تکرار کردم و در نتیجه هلاکت در انتظار من است. دوستان، توبه بسیار جدی هست. دقیقا مثل ایمان نجات بخش به دل ما رفت میشه. دل یعنی کل وجود ما. اون دل تازه رو البته به لحاظ الهیاتی خداوند به ما عطا میکنه. ارمیا 24 آیه 7 چنین میگه: دلی به ایشان خواهم بخشید که بدانند من یهوه هستم. ایشان قوم من خواهند بود و من خدا ایشان خواهم بود. زیرا به تمامی دل نزد من بازگشت خواهند کرد. توبه یعنی با تمام دل، با اندیشه، با اراده و احساسات، کل وجود فرد باید در بر بگیره. بذارید یکی که اونا اشاره کنیم. اولا ذهن و اندیشه من هست. توبه در اونجا صورت میگیره، نظر من عوض میشه. اون خرافاتی رو که داشتم کنار میذارم، فکر میکردم انسان خوبی هستم، اونم کنار میذارم، در میارم که گناه چقدر جدی هست، چقدر پلیده و گناه من علیه خدای صورت گرفته که خدای محبته. اما در همینجا متوقف نمیشه شناخت من. آنچه که بیشتر من رو جذب میکنه به توبه، درک این حقیقت هست که خدایی که من علیهش گناه کردم خدای پررحمتیه و راه مغفرت رو باز کرده. مزمور 130 چنین میگه: خداوندا اگر گناهان را منظور داری، کیست ای خداوند که بتواند در حضورت بیستد؟ اما آمرزش نزد توست تا ترس تو در دلها باشد. درک این مطلب که خداوند کسانی رو که توبه کنن و نزدش بازگردن مورد مجازات قرار نمیده، بلکه اونا رو میبخشه، باعث میشه تا من این کار انجام بدم. یعنی نظر من نسبت به خداوند عوض میشه. توبه میکنم، میفهمم که او خدای محبت، میفهمم که اگر بازگردم منو مثل پدر آسمانی میپذیره. نظرم نسبت به او کاملا مساعد میشه و باز میگردم. علاوه توبه شامل احساسات من هم میشه، علاقه من میشه. در وهله اول این شامل ندامت و اندوه به خاطر گناه، دیگه عذر و بهونه رو کنار میذارم و این پشیمانی تا حدی باید باشه. تا این توبه صورت نگیره، تحول روحانی و ایمان هم وجود نخواهد داشت. حزقیال 36 آیه 31 چنین میگه: آنگاه راه‌های شریرانه و اعمال بدتان را به یاد خواهید آورد و به سبب گناهان و اعمال قبیحتان از خیشتن کراهت خواهید داشت. این بخشی از توبه هست که اشاره داره به احساسات. فرد از خودش احساس کراهت میکنه. من وقتی به اون جوونی فکر میکردم، زمانی که مسلم گمراهی بودم، خدا رو نمیشناختم، واقعا احساس بدی پیدا میکنم. چه انسان پلیدی بودم و خودم هم خبر نداشتم. البته بروز این احساسات ندامتبار در افراد متفاوت. یهودیان به خاطر اینکه این آلات رو بروز بدن چه کار میکردن؟ خاکستر میریختن روی سرشون، پلاس میپوشیدن، روزه میگرفتن، پیراهنشون رو چاک میزدن، به شکل خارجی این رو بروز میدادن. خداوند به اونا میگه پیراهنت رو چاک نزن، بلکه دلت رو. این باید در دل من این احساس ندامت باشه. حالا به شکل ظاهری این شما ممکنه به شکل نشون بدید، اما اهمیت اینه که در دلتون اون اندوه و ندامت به خاطر گناهانتون و گذشته باشه. و خداوند ما وعده مشارکت خودش رو به کسانی داده که دلی شکسته دارن. دل شکسته یعنی همین: من به خاطر گناهانم و گذشتم دلم میشکن. در وهله اول این موضوع هست که بهش اشاره کردیم. پس این توبه شامل این بخش ها میشه. بخش سومش اراده ما هم هست. این ایمان توبه شامل اراده من هم میشه. دعوت خداوند اینه از گناهکاران، اشعیا 55: خداوند را هینی که یافت می شود بجویید و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید. شریر راه های خدا ترک گوید و شخص بدکار افکار خیش را و به سوی خداوند بازگردد که بر وی رحم خواهد شد و به سوی خدایمان بیاید که او را به فراوانی خواهد آمرزید. این همه مربوط به اراده شما میشه. وقتی میگه بجویید، بخوانید و ترک کنید، این کاری که شما باید انجام بدید. باید با تمام وجودتون خدای زنده رو جویاد بشید. باید راه‌های شریرانتون رو کاملا ترک کنید. اینا برای توبه بسیار ضروریه. و اگر شما با نوشته‌های دیگر پیامبران راستین هم آشنا باشید، میدونید که اونا هم به همین شکل مردم رو دعوت میکردن. حزقیال 18 آیه 30 چنین میگه: پس ای خاندان اسرائیل، خداوندگار یهوه میگوید، من هر یک از شما را بر حسب اعمالش داوری خواهم کرد. توبه کنید و از نافرمانی های خود بازگشت نمایید تا شرارت موجب سقوط شما نشود. همه ی نافرمانی هایی را که مرتکب شدید از خود به دور افکنید و قلبی نو و روحی تازه برای خود فراهم کنید. رات قلبی نو و روحی تازه رو خداوند به ما عطا میکنه، اما این توبه کاری که ما باید انجام بدیم، ضروریه گناهان گذشته، زندگی گذشته رو کنار بذاریم. و خوشبختانه چیزی که ما رو تشویق میکنه محبت خدای زنده است، محبت و بردباریش با ما، نه آتش جهنم، نه ترس از آتش جهنم، بلکه بیش از همه محبت خدای زنده. رومیان 2:4 چنین میگه: یا آنکه کثرت مهربانی و صبر و شکیبایی او را ناچیز میشماری و نمیدانی که مهربانی خدا تو را به توبه میکشد. من وقتی که فکر میکنم خداوند چقدر با من صبر و بردباری نشون داد و به خاطر گناهانم من چنان که شایسته بودم مجازات نکرد، این صبر و بردباری خداوند، این شکیبایی او، مهربانی اوست که باعث میشه من توبه کنم. این یکی از دلایلش است. ادیان زمینی هرگز نمیتونن به هیچ کدوم از پیروانشون یقین از رستگاری و آخرت نیک رو بدن. میتونن وعده بدن، اما یقینی در کار نیست. اما در دین راستین و آسمانی کل رستگاری رو خداوند ما عیسی مسیح به کمال رسونده. در بشارت انجیل به شما عرضه میشه، راه حیات به شما نشون داده میشه. این راهی نیست که صرفا عهد جدید نشون بده، پیامبران راستین، موسی هم همین رو میگفت. ببینید تثنیه چی میگه، فصل 30:11: زیرا این فرمان که من امروز به شما امر میفرمایم برای شما مشکل نیست و نه دور از دسترس شماست، نه در آسمان که بگویید کیست که برای ما به آسمان صعود کند و آن را نزد ما بیاورد که بشنویم و انجامش دهیم، و نه در آن سوی دریاهاست که بگویید کیست که برای ما به آن سوی دریاها برود و آن را نزد ما بیاوریم تا بشنویم و انجامش دهیم، بلکه این کلام بسیار نزدیک شما در دهان شما و در دل شماست تا آن را به جا آورید. ببینید این کاری که خداوند از شما میخواد انجام بدید تا نجات بیابید چیز مشکلی نیست، کار غیر ممکنی نیست، کاری که کسی بره از اون سوی دریا برای شما این پیام بیاره. پولس رسول همین موضوع رو در نظر داره و در رومیان فصل 10:8 چنین میگه: کلام نزد تو و در دهانت و در قلب تو، یعنی این کلام ایمان که با آن وعظ میکنیم. کلام ایمان یعنی چه؟ یعنی برای پذیرش دعوت انجیل و نجات خداوند از شما کار سنگینی نمیخواد، کار غیر ممکنی نمیخواد. شرایطش برای همه گناهکاران و همه انسان ها یکیست: زیرا هر که نام خداوند زنده را بخواند نجات خواهد یافت. این کار رو باید انجام بدید و هر که توبه کنه و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاره هرگز شرمنده نخواهد. پس دو شرط اساسی و غیر قابل تفکیک وجود داره: توبه انجیلی شامل همه وجود ما است، تداوم داره تا آخر حیات، ایمان نجات بخش که به همین شکل تداوم داره و کل وجود ما رو در بر میگیره. اینها ضروریه برای رستگاری و همچنین لذت بردن از برکات انجیل. و چنان که گفتیم اینها رو ما فقط میتونیم درخواست کنیم و خداوندی که اونها رو هدیه میکنه. مگر خداوند همه ما رو بر اساس این اصول تغییر ناپذیر کلامش استوار و پایدار بسازه.